پیچیده است. یعنی شما یک مخاطب رسمی دارین و یه مخاطب غیر رسمی که متاسفانه اون در اصل گسترده تره و دامنش بیشتره. و وقتی شما در تلویزیون کار میکنین این گونه نیست، برای عام پخش میشه و هر کسی که در دسترسی به شبکه‌های تلویزیون داشته باشه میتونه کار شما رو تماشا کنه. اما از جنبه بازخورد الحمدلله، حالا در شخصیت آقای فرزیری طی حالا زیستی که داشته در کنار مخاطبینش هم نفس بوده و تا حدود خیلی زیادی هم نظر بوده، دغدغه‌مند بوده و این میزان محبوبیت که واسطه حالا خود همین تریبون تلویزیون هم در واقع ایجاد شده برای ایشون کمکان ادامه داره. ما هم تو این مسیر چند ساله سعی کردیم که همیشه رو به بهتر شدن قدم برداریم. علاوه بر کیفی هم فکر میکنم لالایی با توجه به اینکه خب از هنرمندان برجسته کشور، حالا چه تو بحث پشت دوربین عوامل چه در سطح بازیگری استفاده کردیم، مثل سرکار خانم گوهر خیراندیش و دیگر دوستانی که حالا در کارهای تلویزیونی هم من در خدمتشون بودم، برایند مثبتی.
خب خدا شکر، من اینم از شما بپرسم، چون در گفتگو در میز گفتگوی پیشینی که داشتیم راجع به این که نسل بچه ها عوض شده، بعد از زاویه نگاه اونها نگاه کرد، شما به عنوان کسی که در این سالها فعالیت کردید، الان منظر این کودکان نسل جدید، نسل زد، نسل آلفا، این الان در چه شرایطی هستند؟ از کجا دارن دنیا رو نگاه میکنند؟
دسترسی به اطلاعات متفاوت تر داره میشه هر روز و این جهانی که ما با هم یه درش زیست میکنیم دائما در تکامل و گردشه چونان شب و روز. بنابراین ما باید سرعتمون رو بیشتر کنیم که عقب نیفتیم، وگرنه بله این تغییر وجود داره در ذائقهشون، در نوع نگاهشون. اینکه حالا چگونه هست، خب با توجه به این که دیگه اصلا انقدر به راحتی به محصولات متنوع متعدد دنیا اینا دسترسی دارن، دائما ما مقایسه میشیم و چون ما میخوایم محصولی ارائه بدیم که برگرفته از فرهنگ بومی خودمون باشه، دغدغه‌های سرزمین خودمون رو توش به باور اونا برسونیم، کارمون به مراتب سخت میشه. چون اینا یه زیرساختایی میخواد، چون به هر حال صنعت فیلم و سینما فقط بخشیش ایده و خلاقیت و اجراست، بخش به خصوص توی فضای کار کودک، بخشش هم پشتیبانی و زیرساخت و بحث لوجستیکیه که خودتون میدونید بیشتر تو فضاهای فانتزی شما مثل جلوه‌های ویژه میدانی یا بصری شما نیازمندین که خودتون رو بروز کنین، نکنین دائما مقایسه بشین و اون رحم هم نداره، پس میزنه و نمیبینتتون.
درود بر شما. با این اوصاف نمیدونم شما جشنواره کودک فیلم کودک بودید یا خیر، تشفرده بودید، من اطلاع ندارم، اما میخوام بدونم دورنمای خاصی رو متصور هستید از سینمای کودک؟
جشنواره کودک سوهان که حالا یه دورهش هم در همدان بود، یکی دو دورهش بله. دورهش هم سال 75 کرمان بود. جشنواره سر معتبر و مهمیه. ما خودمونم حالا چه زمانی که من بخش ویدیوش سال 93 فیلم داشتم، پروانه زرین بهترین فیلمنامه رو گرفت، یا سالهای دیگه با خود همین آقای فرزی در قالب عمو پورنگ ما بخش جانبی جشنواره برنامه جمع کردیم. خیلی پر هیاهو و ازم به حضورتون یه خورده حداقل توی بحث اطلاعاتیش قوی تر از اینی که من حداقل امسال یا سالهای اخیر میدیدم برگزار میشد. قطعا البته این به یه سری متغیرهای اجتماعی سیاسی هم مربوطه، شرایط متفاوته، ولی این که حالا دوستانی که حالا زحمت میشن شده قالب انیمیشن انتقال فیلم، حالا ویدیو سینمایی چه و چه و چه، چقدر در واقع لحاظ اکران حتی لحاظ در واقع ساختن حمایت میشن، این خیلی اهمیت داره. شما خودتون بهتر از من میدونید که تو این شرایطی که وجود داره برای اکران فیلم ها معمولا بخش کودک و نوجوان محجور واقع میشه و این اصلا خوشایند نیست. نه اینکه شما من دارم تو این حوزه فعالیت میکنم،
شما به عنوان شاهد این مدعا.
دقیقا، یعنی به عنوان یک پدر اصلا، به عنوان کسی که الان نوجوان داره، یک فرزند نوجوان داره که قبلا خب کودک بود الان به سن نوجوانی رسید،
بله.
ما قائل به فرهنگ سازی هستیم، ولی شما بهتر از من میدونید که زمان بره. چیزی که در تلویزیون من بهش باور داشتم به عنوان مثال مسئله محیط زیست،
بله.
این رهاش نکردم، چون این زمان بره. ما اگر واقعا توی بحث حالا توی برنامه مثلا مجموعه تلویزیونی گل و بلبل آمدیم، شعارهایی دادیم، رفتارهایی رو به نمایش گذاشتیم برای حفظ محیط زیست، حالا اونجا خب یک ارگان دولتی جنبه های مالی حمایتی وجود داشته. الان همینو من تو بخش خصوصی صلاحیت کار خودم قرار دادم. یعنی اگر ما باوری داریم به یک مسئله نباید رهاش کنیم.
بسیار.
و در واقع زمان بره، حتی دهها امکان داره که کار ببره تا اینکه شاید یه روزی، شاید من و شما هم تو این دنیا نباشیم، ولی از نسل ما تو جنگل‌های شمال کنار رودخونه‌های این کشور قدم بزنن با منظری که ماها الان باهاش از این آلودگی‌های محیط زیستی مواجهیم دیگه مواجه نباشن.
انشالله.
چون اونا همون بچه‌هایی هستن که ما داریم امروز بهشون آموزش میدیم.
درود بر شما. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
درودتون بر هم.
سپاسگزارم.
خوشحال شدم باهاتون.
سلامت باشین. خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. شب خوبی داشته باشید.
منم
خدا نگهدار.
خدا.
میخوایم درباره سینمای کودک و نوجوان صحبت کنیم که البته در طول سالهای اخیر قدری این دستبندی ها متفاوت شد با این نسل به نسل که جلوتر رفتن، با این نسل های جدید کودکان و نوجوانان. اگر قبلا در یک دستبندی قرار می گرفتن، حالا کودکان مقوله بسیار تخصصی و نوجوان مقوله بسیار تخصصی دیگری هستند. درباره این حوزه صحبت خواهیم کرد.
سینمای کودک و نوجوان در ایران گونه‌ای مهم و با قدمت به حساب می آید که گذشته‌ای پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب، فیلم‌های مهم و ماندگاری پا به تاریخ سینمای ایران گذاشتند که تصویری واقعی از کودک و نوجوان ایرانی پس از بحران انقلاب و در بحبوحه جنگ را به تصویر می کشید. این فیلم ها که اغلب محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود، توانست بخش بزرگی از زیست نسل نوی ایرانیان را نمایندگی کند. فیلم هایی مانند باشو، غریبه کوچک، دونده، خانه دوست کجاست و نیاز که با ساخت و نمایششان قدم بزرگی در شکل گیری ژانر کودک و نوجوان در سینما برداشته شد. بهرام بیضایی، عباس کیارستمی، امیر نادری و کیومرث پوراحمد از جمله سینماگرانی بودند که در ساخت این نوع فیلم ها پیش رو بودند. رفته رفته تصویر کودک ایرانی از واقع گرایی به سمت فانتزی گرایش پیدا کرد. ساخته آثار عروسکی مانند شهر موشها از مرضیه برومند، دزد عروسک ها از محمد رضا هنرمند و پاتال و آرزوهای کوچک از مسعود کرامتی در آن سالها نشان از تلاش هنرمندان در خارج کردن فضای تلخ رئالیستی از سینمای کودک و نوجوانی بود که ظرفیت های متفاوتی را در درونش نهفته داشت. با وجود اینکه در دهه‌های بعد سینمای کودک و نوجوان همچنان مخاطبان واقع‌گرای خود را داشت، اما با راه یافتن داستان‌های سرخوش و طنز و آثاری با تلفیق بازیگری عروسک‌ها به جای قهرمان، ذائقه مخاطب را نیز با خود همراه ساخت. سال‌هایی که همزمان بچه‌های آسمان مجید مجیدی به خوبی می‌فروخت، آثار عروسکی ایرج طهماسب هم مانند کلاه قرمزی سینماها را پر می کرد. این روند اما با همین وضعیت ادامه پیدا نکرد. تهیه کنندگان از سرمایه گذاری بر سینمای کودک فاصله گرفتند و به آثاری با هزینه کم روی آوردند. کارهایی که قصد داشتن با قالبی فانتزی و داستانهای کم عمق مخاطب را راضی نگه دارند، اما موفق نبودند. افول سینمای کودک در دهه 80 با موج تولیدات انیمیشن در آغازین سالهای دهه 90 فراموش شد. سیاستگزاران فرهنگی با سرمایه گذاری در تولید و آموزش پویا نمایی سینمای کودک را وارد مرحله تازه‌ای کرد. آثار پویا نمایی تا حد زیادی توانستند نیاز کودک امروز را به نمایش، تصویر و داستان‌های گیرا پاسخ دهند و تا حدی ذائقه آنها را به سمت کاراکترهای بومی جهت دهند. اما نکته مهم قابل پرسش این است که آیا پویا نمایی ایرانی ظرفیت‌های رقابت با انیمه‌های شرقی و انیمیشن‌های غرب را دارد؟ چه آینده‌ای برای این صنعت وجود دارد و آیا سرمایه‌گذاری در صنعت پویا نمایی زمینه‌های توجه به آثار عروسکی و رئالیستی حوزه کودک را کمرنگ نمی‌سازد؟
درباره سینمای کودک و چالش‌هاش می‌خوایم صحبت بکنیم. صاحب خانم فرزانه فخریان، مدیر بنیاد ملی پویا نمایی اینجا با ما هستند. سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان خوبتون هم بخیر و سلامتی باشه.
سلامت باشین. خب ما در حوزه سینمای کودک که پویا نمایی بخشی از شما الان دو تا ساحت دارید، یکی به عنوان مدیر مرکز ملی پویا نمایی، یکم کارشناس فرهنگی که حتما آسیب شناسی کردید سینمای کودک رو. ما همچنان به نظر میاد که از دهه 60 بسیار عقبیم و این عقب بودنمون در همه زمینه‌ها هست، در کیفیت آثار، در تعداد مخاطبی که داره جذب میکنه، در هیجانی که در نسل کودکان داره ایجاد میکنه برای رفتن به سینما. سالن‌های اختصاصی که زمانی میشد رفت، مثل سالن‌های سینما بولوار، سینما کانون و امثال اینها. خب الان تکلیف چیه؟ آیا اصلا با توجه به اطلاعاتی که ممکن شما داشته باشید، آیا اصلا کسی به فکر راهکار بوده در این مدت یا نه؟
بذارید خیلی دقیق شروع کنیم و من به این اشاره کنم که فکر میکنم مشخصا از 15-16 سال گذشته که ما نتیجه شو دیدیم و تو دو دهه گذشته ترمز سینمای کودک کشیده شده. حالا اینکه از کجا کشیده شده، چجور کشیده شده به طور خاص و که من باور ندارم که از سر نادانی و ندانستن و همینطوری بوده، معلوم بوده که سینمای کودک داره در این کشور مخاطبی رو با خودش همراه میکنه و از یه جایی شما میبینید یهو انگار که یه هوب گفته شده این وسط و دیگه نداریم سینمای کودک رو. به نحوی که شما فکر کنید که میتونید فرزندتون رو در ما حداقل یه دونه فیلم کودک ببرید دیگه.
بله،
ما بچه بودیم، نسل ما یعنی قبل از این دو دهه گذشته و مثلا تا 3-4 دهه قبل رو اگر نگاه بکنیم که کودکی نسلیه که الان داره به عنوان فعالین عرصه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کار میکنه، میتونست بره فیلم های مختلفی ببینه. اما این ترمزه کشیده شده. چه اتفاقی افتاده؟ شما دیگه مخاطبتون چیزی به عنوان سینمای کودک رو نمیشناسه. این شما با بچه های ایرانی در هر جایی، من مثلا شهری و غیر شهریشو ندارم، وقتی صحبت بکنید سینمای ایرانی رو که به اونها محتوای ارائه داده باشه دیگه نمیشناسن. فیلم های بزرگ ساله میشناسن ها، ولی اگه بهشون بگین که به من 5 تا فیلم بگو که مثلا یه بچه 15 ساله توی 10 سال گذشته دیدی که دلت میخواد دوباره ببینی، که به نظرت مهم بوده که وقتی بزرگتر بشی، 10 سال بعد وقتی مثلا 25 ساله بشی، تو خاطرت میمونه، همونطور که ما خیلی اسم ها توی خاطرمون مون چون دقیقاً برای ما تولید شده بود، فکر نمیکنم بتونه پاسخ دقیقی بهتون بده، به خاطر اینکه این فیلم ها اساسا خیلیشون برای بچه‌ها ساخته نشده. فیلم هایی که در این دو دهه البته به اسم سینمای کودک نوجوان روی پرده های سینما آمده اند، خیلی هاشون فیلم های کودک نوجوان نیستن و به گفته خود سازندگان این فیلم ها، یکیشون همین اخیراً به ما میگفت من شترگاف پلنگ ساختم، یعنی یه چیزی ساختم که شاید ظاهرش فیلم مثلا کودک نوجوان باشه، اما میخواستم توش یه سری حرفای اجتماعی سیاسی بزنم و البته میخواستم با خانواده هم یه سری حرف بزنم. من همه اینا رو توی این جمع کردم و این توصیفیه که ما امروز سینمای کودک نوجوان خیلی راحت و خیلی در واقع دقیق میتونیم ارائه بدیم.
وقتی از سینمای نوجوان حرف میزنیم بذارید یه ذره واضح‌تر صحبت کنیم دیگه. فیلم‌های در دهه 60 و 70 به نمایش در میاد، من همیشه برام سوال بود یه بچه بود قهرمان قصه بود دیگه، و این قهرمان قصه یه تصمیم میگرفت بره مثل مجید، شخصیت مجید و امثال هم، برای اینکه دوستان شنونده ما ذهنیت داشته باشن، بره یه کاری بکن و اینا، از این سر شهر میرفت اون ور شهر و من میگفتم این پدر مادر ما نمیذارم ما تا دم در کوچه بریم، به سختی بخواید مثلا بازی هم بکنیم به سختی میریم، وای این چه جوری داره با اتوبوس میره، و اون میشد یه جوری یه شخصیت قهرمان. حالا همه الزاما شرایط من رو نداشتن، ولی میخوام اینو بگم که تصویر از یک نوجوان قهرمان، آنچه که در هالیوود وجود داره، چیزی که داره میگه که نوجوان ما یک قهرمانی است که فعل خواستن رو صرف میکنه با کمک دوست، یعنی با کلی آموزه دیگه که با کمک دوستانش موفق میشن یک کاری رو رقم بزنن، و ما نداریم، ما دستمون خیلی خالیه در سینمای نوجوان، اصلا کار مربوط به نوجوان داریم
نداریم. من میدونید آقای رونقی همیشه یه سوال روشن در برابر این سوالی که مثلا حضرت علی میپرسید دارم، میگم که خود شما توی دایره اطلاعاتتون بگردید، آیا میتونید دوتا فیلم نوجوان نام ببرید بگید تو این سالها کار شده دیدید؟ بالاخره شما آدم فرهنگی هستید، فعالیت فرهنگی دارید، در فضای رسانه کار میکنید، نمیتونید نامی پیدا بکنید؟ اگه خیلی خیلی بگردید اون زیرها به عنوان فیلم نوجوان یا فیلم پیدا کنید، اون دیگه واسه من شما اهمیتی نداره، کمان که واسه مخاطب هم اهمیتی نداره، چون این یعنی محصولی نبوده که بتونید شما همین الان که دربارش صحبت میکنید مثل اون اسمایی که از بچگی یادمون میاد و یاد همه میاد بتونید ازش نام ببرید. و این یعنی که من سینمای کودک ندارم، سینمای نوجوان هم ندارم. یک معیار دیگهش برای ما چیه که میتونیم نگاه بکنیم؟ آیا سینمای کودک نوجوان ما رو اصلا دنیا میشناسه؟ کسی دنبال محصول کودک نوجوان ما میاد که بیاد از این طریق هم ما رو بشناسه، ببینه ما چطور با بچه‌ها برخورد میکنیم، چه محتوایی به بچه‌ها ارائه میدیم، و بیاد حتی اون محتوا رو به عنوان نماینده فرهنگ و تربیت ایرانی بگه من اینو میبرم تو کشور خودم برای بچه‌ها.
ما همون دوره اوجش هم هیچ وقت مثلا در زمانی که فیلم‌های آقای کیارستمی داشت دنیا رو میگشت، ما هیچ وقت سینمای کودک و نوجوانمون از ابتدا حرفی برای گفتن نداشته.
دست کم اینجا یه حرفایی به ما میزد، الان بله. اون حرفا رو به ما هم نمیزنه، و اگر بخوایم در زمانی ببینیم که الان چه اتفاقی افتاده تا به این لحظه و همزمانی که داریم صحبت میکنیم برسیم، همون رو هم از دست دادیم. ما اینجا دیگه بچه‌هامون با فیلم‌های ما ارتباطی ندارن، محتوای ازش دریافت نمیکنن، چیزی هم برای ارائه به اون طرف نداریم. یعنی ما وقتی درباره چه هنر، چه صنعت سینما صحبت بکنیم، مثل هر هنر صنعت دیگه‌ای نگاه بکنیم که آیا میتوانیم این رو صادر بکنیم، از سخت‌ترین صنعت‌ها در نظر بگیریم تا نرم‌ترین هنرها، ما چه چیزهایی رو میتونیم صادر بکنیم؟ یعنی بقیه اینو از ما میخوان و ما هم میتوانیم این رو دست بگیریم و بگیم این رو از من ببین، این نماینده منه، این نشان دهنده فرهنگ منه. من همیشه به دوستان میگم روز خوش من اون وقتیه که وزیر فرهنگ، هر وزیر فرهنگی در ایران وقتی با همتای خودش ملاقات میکنه از یک کشور دیگه، به جای اینکه فرض کنید بخواد یک اثر هنری که این صنایع دستی مربوط به حوزه صنایع دستی میشه یا یک کتاب عکس از ایران به اون در واقع همتای خودش ارائه بده، بتونه یک بسته فرنگی ارائه بده، بگه که این فیلم رئال و فیلم سینمایی ما هست که برای کودکانمون ساختیم، این برای بزرگسالان مثلا برای 1403 مون اینه، این فیلم شماره یک ما هست، این بازیه که ما استفاده میکنیم، این اسباب بازیه، این بازی رایانه‌ای که استفاده میکنیم، بازی رومیزیه، این انیمیشنیه که ما در سینما اکران میکنیم، این انیمیشن آموزشی و پویانمایی مثلا سریالیه که داریم در تلویزیونمون ارائه میدیم یا در پلتفرم ها و فضای مجازی، و این بسته فرهنگی ما به عنوان چیزیه که میتونیم به کشور دیگه ارائه بدیم. آیا الان در این شرایط هستیم؟ خیر، در هیچ کدوم از این موضوعات ما در این شرایط نیستیم. بگردیم به سینمای کودک. شما گفتید که یک آیا برنامه‌ریزی فکری براش وجود داره؟ واقعیت اینه که نه، هیچ همافزایی، همراهی و اسناد بالادستی راهبری در حوزه فرهنگی و محتوای فرهنگی برای کودکان جوان وجود نداره. ممکنه کلیاتی وجود داشته باشه که کودک نوجوان ما میتونیم تو اون تفسیر بکنیم، اما مشخصا این که من کودک ایرانی رو چطور میخوام تعریف بکنم، کودک ایرانی دارم به عنوان یک اصطلاح کلی میگم، هم خردسال هم کودک هم نوجوان ایرانی، بچه ایرانی رو چه تصویری میخوام ازش داشته باشم، چه هویتی میخوام بهش بدم، و از سمت فرهنگ من الان در وزارت ارشاد مشغول هستم در بنیاد پیانمایی و مشاوره کودک نوجوان، حالا از سمت فرهنگ میگم، برای من همیشه هم سمت اینه، من چه محتوایی دارم که بهش ارائه بدم از طریق محصولات فرهنگی. آموزش فضای متفاوت داره، آموزش رسمی متفاوته، خط قرمزها، حدود اجتماعی اینها متفاوته، من از طریق محصول فرهنگی چی میخوام بهش ارائه بدم؟ اسنادی برای این موضوع به قدر کافی وجود ندارد. به همین دلیل همون کارهایی که داره انجام میشه هم از هر دری سخنی هست، و امروز که ما شما داریم با هم صحبت میکنیم، امشب که داریم صحبت میکنیم و شنوندگان خوبتون میشنوند، ما دقیقا نمیدونیم برای بچه ها چه کاری انجام دادیم. هیچ بانک اطلاعاتی برای این موضوع به لحاظ محتوایی وجود نداره. ببینید شاید ما در حوزه سینمای کودک نوجوان بتونیم بگیم ما در 45 سال گذشته انقدر فیلم به اسم کودک نوجوان ساختیم که در جامعه و مملکتی که ردبندی سنی کودک نوجوان روی محصولات فرهنگی وجود نداره، کما اینکه روی فیلممون هم وجود نداره، اصلا حرف زدن از این که مال کودک و نوجوانه که خارج از این دایره محسوب میشه. اما حالا من میتونم بگم انقدر فیلم کودک نوجوان دارم، چه محتوایی باهاش به بچه ها ارائه دادم، تونستم چه موضوعاتی رو پوشش بدم، حالا امروز خلأ چه موضوعاتی رو دارم، درباره این الان اطلاعاتی وجود نداره، و هر جایی که داره تو این حوزه کار میکنه بر اساس در واقع شناخت اشخاص، درک کارشناسی که هر کدوم از افراد دارن، مدیران دارن و کسایی که دارن بهشون کمک کنن یا حتی تولید کنندگان، و در مالا حتی میشه گفت یه جاهای سلیقه های شخصی دارن محتوای تولید میکنن.
یه اشاره کردید که یک زمانی این فیلم ها وجود داشته، حالا من خیلی فکر کردم منطقه پرواز ممنوع یادم اومد،
فیلم نوجوان دیگه،
بله با آن کلی فکر کردم، یه یعنی پویانمایی هم داشتیم که البته متاسفانه هم به لحاظ انیمیشن بسیار ضعیف بود، هم به لحاظ پردازش قصه بسیار ضعیف عمل کرده بود، و فکر میکنم فقط متوسل شده بود به اینکه ته انیمیشن تو اتاق اون پسر بچه ما یه عکس حاج قاسم سلیمانی ببینیم، و بازم اینکه اصلا این بچه حتی چرا باید این پوستر داشته، یه دلیل، یه اشاره، نه چیز عجیب و غریب حتی درش نبود، اسم انیمیشن متاسفانه فراموشم شد. اما ما یه زمانی یه سینمایی داشتیم، یه مختصاتی داشته، دو تا چیز از دست دادیم به نسبت دهه 60 تا الان. سینمای کودکمون رو از دست دادیم، سینمای قهرمان محورمون رو هم از دست دادیم. شاید اگر بگیم سینمای قهرمان محور میشود، همون سینمای کودک رو هم حتی در دلش یه جورای جا دادا، سینمایی که نمونه بزرگسالش بازیگر اصلیش جمشید هاشمپور بود، و در سینمای کودک نسلی که سعید شیخزاده بازی میکرد درش حضور داشتن. چند وقت پیش همین شبکه دو داشت مدرسه پیرمردها رو نشون میداد. خب این کار، من نشسته بودم داشتم تماشا میکردم، بعد دخترم اومده داره با من تماشا میکنه، دو تا بچه‌اند قهرمانند، البته که به خودی خود قهرمان نیستن، اما پیش برنده یک داستان و یک اتفاقی هستن که در نهایت به دست بزرگسالا رقم میخوره، یک جاهایی هم اونها یه حرکاتی انجام میدن، ولی پیش برنده و نیروی محرک اونها. ما چه اتفاقی برامون افتاده این سینما رو از دست دادیم؟ جریانی پشتش بوده؟ این هوپی که شما اشاره کردید، این هوپو کسی گفته؟
ببینید آقای رونقی، من مدت هاست که در فضای فرهنگی میگم که هیچ کس از سر نادانی کاری نمیکنه. اینو دارم روشن میگم، یعنی اتفاق اینست که بگم من اینجا دارم این تصمیم رو میگیرم و این تصمیم رو دارم در موردش با خطا میکنم، من میدونم که اینجا دارم چه تصمیم میگم و نتیجه چیه. نتیجه این که شما به عبارت خیلی خوبی اشاره کردید و استفاده کردید ازش. من میخوام کمک بگیرم از حرفای مقام معظم رهبری و فرمایشات آقا که دقیقاً به این کلمه پیشران اشاره کردن، پیش برنده. ایشون توی فرمایشاتشون فرمودن که نوجوان رو پیشران بکنید در امور، در فعالیت‌ها. پیشران یعنی چی؟ با همین توصیفی که شما فرمودید، من کمک بکنم که اون در فضایی قرار بگیره که در مورد آنچه که به اون مربوطه کاری انجام بده، اما شما پشت سرش باشید، شما دورش باشید، شما همراهش باشید. چه اتفاقی افتاد؟ اون سینمایی که قهرمان صحیح زمان خودش رو داشت اومد با سینمای دیگه ترکیب شد و من درگیر این شدم به عنوان مخاطب کودک نوجوان که دارم محتوایی دریافت میکنم که از من میخواد قهرمان اتفاقات بزرگسالی باشم. من بارها این جمله رو گفتم، به دقتم در مورد محتواهای مختلف میتونیم تحلیلش بکنیم. قهرمانی که شما در اون دوره میدیدی یا در خیلی فیلمهای مطلوب میبینیم قهرمان مسائل سن خودش بوده، اما بعد از این مدت و بعد اون هوبی که گفته شد و دوباره یه سری کارا شروع شد، ما سراغ قهرمان پروری برای مسائل بزرگسالی رفتیم. یعنی بچه درگیر مسئله میشه که یک بزرگسال باید حلش کنه، اما شما توی همین محتوایی که ممکنه الان تو ذهنتون بچرخه میبینید که این بچه داره کاری که مربوط به دوره خودش نیست و سن خودش نیست رو انجام میده، پس من قهرمان اصلی رو از دست میدم، قهرمانی که من بتونم باهاش همزادپنداری کنم، اون داره یه کار بزرگسالانه میکنه. ما قهرمانو به این نفع توی سینمای کودک نوجوان از دست دادیم.
خب ببین، من الان باز میخوام مقایسه بکنم، ببین قصه ها رو مرور بکنیم دیگه. مدرسه پیرمردها رو اشاره کردیم، دوز در روسکا و واقعا چند کار دیگه بکنم، هر کدام رو اشاره بکنیم، اصل قصه این هستش که یه کودکی یا یک نوجوان نسبت به چیز دغدغه پیدا میکنه، اما نه اینکه خودش بره همه کارا رو انجام بده.
خود این معیار مسئله دومه.
دزد عروسک ها بچه ها با کمک مامانشون پا میشن میرن یه کاری رو رقم میزنن.
دو تا مؤلفه مهم، مسئله من، مسئله سن من باشد، دو اینکه من در انجام اون حرکتی که میخوام پیش ببرمش تنها نباشم، بزرگتری همراه من به عنوان راهنما، به عنوان کمک کننده باشه. ما این دو رو تو سینمای جدیدمون از دست دادیم. ما الان با فیلمای مواجهیم که من اتفاقا قبل برنامه، قبل این قسمت داشتم با شما صحبت میکردم در مورد فیلم، و با فیلم مواجهیم که توش بزرگترها نه تنها فعلیت ندارن، بلکه حتی وجودشون به عنوان یک شخصیت زیر سوال میره. یعنی یک بزرگتری داریم که ترسوه، به اضافه یک بزرگتری که از دایره خیلی مثلا شخصیت و اخلاق خارجه، به اضافه بزرگتری که مفقوده و نیست و فعلیتش نمیتونه داشته باشه، بقیه کارا رو بچه ها انجام میدن. در مورد چه کاری؟ شما دوز عروسک ها رو فرمودید، دوز عروسک ها عروسک ها رو دزدیده. مثال روز بزنم، موشک ها رو که ندزدیده. الان اگر که عزیزان ما بخواهی طرح بنویسن، طرح می‌نویسن که موشک های اتفاقی برشون افتاده، 5 تا نوجوان باید برن این موضوع رو حل بکنن. آیا این اصلا نقطه بین این که بچه در مورد موشکی که توی مملکتش هست دغدغه داشته باشه، سوال داشته باشه، در مورد اون قسمتی از این اتفاق که روی زندگی نوجوانیش اثر میذاره بخواد کاری انجام بده، این یک موضوع مجزایه تا اینکه من بزرگترها رو بزنم کنار، بچه رو بفرستم بگم خب حالا ما میخواییم 5 تا نوجوان داشته باشیم که کنش اصلی بدون حضور راهبر دست اینا باشه. مگه اون شهر، مگه اون مملکت، مگه اون جامعه بزرگتر نداره؟ و خیلی دقیق خدمتتون بگم، این محتواها وجود بزرگتر در خانواده، وجود بزرگتر در جامعه و وجود بزرگتر در مملکت رو دارن زیر سوال میبرن. شما باید راهبر داشته باشید. مگر بدون راهبر حتی ما بزرگسال رو رها میکنیم؟ حتما در جایی باید بتونید از یک کسی که متخصص هر امری هست سوال بکنید. حالا ما در محتواهای جدید که به خصوص در یک دهه داریم منشأ میبینیم، میبینیم من یک نوجوانی دارم که من بارها گفتم نوجوان دوستان توی تصویر میکنن که عقل کله. اگر عقل کله چرا نمیریم راستی تو برنامه رادیویی صحبت بکنه در مورد سینمای کودک نوجوان؟ اگر مثلا مخاطبان ما، اگر بچه های 15 ساله الان میتونن به عنوان متخصص در مورد این چیزا صحبت کنن.
چرا دبیر جشنواره فیلم کودک تو یک بچه 12 ساله نمیذاری؟
در هر رویدادی همین سوال رو میپرسم، در جلسات مختلف من این رو پرسیدم. اگر در تصویر من دارم اون رو عقل کل تصویر میکنم که میتونه با یک عقل منفصلی تصمیم بگیره، اول اینکه شناخت پیدا کنه، درک و شناخت پیدا کنه، بعد تصمیم بگیره، بعد تدبیر کنه، دیگه پس چی میخواد یه آدم بزرگسال؟ همینا رو داره انجام میده دیگه. در حالی که ما در محتواهایی که اتفاقا خیلی دوستان تمام محتوای خارجی سوال میکنن و میگن که من اون تو اونها این شکلی هست، اول اینکه خیلی از اونها توشون شخصیت کودک نوجوان نیست. من میخوام اشاره بکنم، ببینید، به گروه سنی که من خیلی هم دربارش صحبت میکنم، گروه سنی 18 تا 21 سال. این گروه سنی در تربیت اسلامی میشه اون 3 سال آخر دوره سوم 7 ساله تربیت. بله. در 21 سالگی قراره که